26/11/93 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مورد نبوت میرسد به این که کاروان انبیا به چه کار آمده اند، اصلا آمدن چه کار کنند، هدفشون چه بوده است. پس هدف از نبوات و بعثتها به چه کار آمده اند، آمدن چه به انسانها یاد بدند. چون این میشه محور اصلی که آمده اند چه کار بکنند. کسانی که بفرمایید پیامبران هستند، ارسال رسول و انزال کتب به چه خاطر است، هدف اصلی پیامبران چیست، آخرین سخنشون کدام است. خب یه دی میگن هدف اصلی هدایت مردم سلام است، هدایت مردم، سعادت مردم، نجات مردم، خیر و صلاح مردم. خیلی خوب، این قبول. بحث در این نیست که پیامبران برای این جهات نیامدند، سخن در این است که راهی که پیامبران آغاز کرده اند به چه منتهی می شود، مقصودشون کجاست، اون نهایت راه به کجا می رسد. شما میگید خیر و صلاح مردم. خب این خیر و صلاح به نظر پیامبران چیست؟ یکی فکر میکند خیر و صلاحش اینه که بره عیاشی کند. آیا پیامبران هم همین رو فکر میکنند؟ چون خیر و صلاح، یکی که دنبال پول است فکر میکنه خیر و صلاحش اینه که درآمد بیشتری داشته باشد. هر کسی خیر و صلاح خودشو یه چیز میداند. این خیر و صلاحی که پیامبران برای اجتماع بشری میپسندند، این خیر و صلاح چه خیر و صلاحی است؟ اینی که پیامبران میخوان انسانها را از اسارتها نجات بدهند، چه چیزی را اسارت میدانند که میخوان انسانها را از اسارت نجات بدهند؟ بنابراین خیر و صلاح و فلاح نهایی در نزد غافل سالانان کاروان انبیا چیست؟ چی خیر و صلاح می داند؟ خب به طب ما مجبوریم مراجعه کنیم به محکمترین سند پیامبران که در دستمون است و او قرآن کریمه. مجبوریم مراجعه کنیم به قرآن، ببینیم قرآن هدف نهایی و اصلی پیامبران رو چه میدونه. میگه آمدن چه کار کنند. به قرآن که شما مراجعه کنید میبینید که هدف اصلی پیامبران رو دو نکته، دو امر ذکر میکند. یکی شناختن خدا و نزدیک شدن به خدا به انواع و اقسام راه‌هایی که وجود دارد برای تقرب الالله. پس یک هدف خدا رو بشناسند و بعد به خدا تقرب پیدا کنند، خودشون هم حرکت کنن به سمت این که خداگونه بشن. هدف دوم یا هدف دیگر، اول و دوم نگیم. هدف دیگری که با ذکر شده در قرآن کریم برقراری عدل و قسط در جامعه بشری است. میگه پیامبران آمده اند تا عدل و قسط رو برپا کنند. و اما هدف اول، سوره احزاب آیه 45 و 46، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. شاهد ما تو این جمله است و داعیا الی الله. پیامبران آمده اند، یا ایها النبی مختص پیامبر خاتم نیست، بقیه انبیام همین جور بودن، داعی الی الله، دعوت کننده به سوی خدا. وقتی به سوی خدا دعوت میکنن، اول خدا رو باید به مردم معرفی کنن که خدای شما کیست، چیست، چگونه خداییست. بعد شما مردم میبایست تقرب به این خدا پیدا کنید. حالا انواع و اقسام عبادت و راه‌های تقرب به خدا چه راه‌هایی است نشان مردم بده. این پس داستان داعیا الی الله باذنه. و اما دعوت دوم، یعنی هدف دوم، هدف بعدی که باز قرآن کریم ذکر می‌کند، سوره حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما رسول پیامبران رو با دلیل‌های روشن فرستادیم، با اونها کتاب و میزان یعنی معیار سنجش رو فرو فرستادی، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام کنند به قسط، تا مردم تحریک بشن و عدالت و قسط را برپا کنند. خب پس داشتن عدل و قسط هم هدف و رسالت، هدف رسالت و بعثت انبیاست. حالا پس شد دو تا هدف تالا، یکی شناختن خدا و تقرب به خدا و رفتن به سوی خدا و تخلق به اخلاق الهی و خدایگونه شدن خود انسان ها، عبودیت انسان ها که جوهرتون کنه هر ربوبیه گفته بود، خیلی خوب، یعنی خدایی بشد، رنگ خدا به خود بگیرد، این تقرب الله. از اون طرف قسط و عدل که در اجتماع عدالت و قسط رو برپا کنند. حالا از این دوتا هدف کدوم یکی از این دوتا هدف اصالت داره؟ یعنی کدوم اصل، کدام فرع است؟ آیا هر دو اصیله؟ یا یکی اصیل است دیگری فرعه؟ یعنی مثلا پیامبران آمدن هر دو هدف رو دارن، الان نحوی که هر دو اصیل، یا نه حرکت به سمت خدا و خداشناسی اصل است و رسیدن به عدل و قسط فرع است، یا عکسش رسیدن به عدل و قسط اصل است و خداشناسی چیه؟ فرع است. کدوم یکی از ایناست؟ این بله اقسامی که قابل تصور است کدام یکیشه؟ خب حالا باید اینا رو بررسی کنیم. قسم اول این که بگیم پیامبران از نظر هدف هر دوی اینا رو داشتن، یعنی دو هدف دارن، دو مقصد دارن و هر دو اصالت دارند، هر دو اصیله، میخوان به این هر دو مقصد برسن، هم خودشناختن خدا و حرکت به سمت خدا، هم حرکت به سمت یک اجتماعی که درش عدالت باشد. بنابراین هر دو رو میخوان، یکیش به سمت خدا و تقرب الالله حرکت کنید تا زندگی چیه شما درست بشه؟ زندگی اخروی شما درست بشه. از این طرف به سمت قسط و عدالت حرکت کنید تا زندگی چیه شما درست بشه؟ دنیای شما درست بشه. پیامبران هم دعوت به آخرت می کنند، هم دعوت به دنیا می کنند. بنابراین دعوت به توحید و خداشناسی و تقرب الالله برای آخرت شما، دعوت به بفرمایید قسط و عدالت برای دنیای شما. پس پیامبران آمده اند به هر دو دعوت. توجه می فرمایید؟ خب این یک احتمال، این احتمال قابل پذیرش است یا نه؟ ظاهر این است که این احتمال قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نیست؟ به جهت این که این احتمال یک قسم در واقع چیه؟ یک قسم شرک. اگر شما گفتید هدف پیامبران ثنوی است، دوگانه است، دو تا هدف دارند، هم خدا هم قسط و عدالت، بنابراین دو هدف و هر دو اصیل است، بنابراین قسط و عدالت رو گذاشتید جفت خدا، وقتی قسط و عدالت رو گذاشتید در کنار خدا، بنابراین چه میشد بفرمایید؟ بنابراین این میشد در واقع شرک. پس این نمیتوند باشه. اگر آمدید گفتید خیلی خوب، اصلا هدف اصلی پیامبران قسط و عدل است، توحید اجتماعی است، داستان دعوت به سمت خدا و توحید نظری و بفرمایید توحید عملی فردی و اینا مقدمه است که برای توحید اجتماعی لازم است. بنابراین اصلا پیامبران آمدن جامعه‌ای که درش قسط و عدل است بسازند، او اصالت دارد، و اما توحید اون بله اونم هست، اما اون فرعش هست، اصلش نیست. اگر یک کشاورزی گندم میکارد، گندم میکارد که چه درو کند؟ که گندم درو کند. اما وقتی گندمشو برمیدارد کاوم توش هست دیگه، گندم که بیکار نیست که، درسته؟ کاه هم داخل، پس کاه هم برمیدارد. اما هیچ کشاورز عاقلی برای داشتن کاه گندم نمی کارد. بله گندم هم که کاش کاه هم توش در میاد. بنابراین گندم میشد اصل، کاهی که شما از گندم میگیرید میشه فرع. اگر کسی بیاد بگه قسط و عدل اجتماعی هدف اصلی پیامبران، پیامبران میخوان یه اجتماعی درست کنن که عدالت درش حاکم باشه، قسط و عدل درش حاکم باشه، خیلی داستان خدا چه میشه؟ میگه داستان خدا و توحید و شناسایی خدا و تقرب الالله و اینا فرعشه، قسط و عدالت اجتماعی. حالا اگر یه جوری شد مردم خدا رو بشناسن چه بهتر، نشدم نشد، هدف اصلی نیست، هدفی است که به عنوان فرع مطرح است. این نتیجه چیه اگر شما این رو بگید؟ خب این دیگه میشد ماده پرستی، میشد ماتریالیسم، میشد بفرمایید که حرف کمونیست ها، توجه میکنید؟ این یک قسم ماده پرستی است. یعنی شما خدا رو فرع کردید و دیگه فرعی که حالا شد شد، نشدن نشد، توجه میفرمایید؟ بنابراین این میشد یک قسم ماده پرستی. سوم این است که عکس صورت دوم کنید، بیان بگید هدف اصلی خدا و شناختن خدا و توحید نظری و توحید عملی فردی است، هدف اصلی اوست. چرا؟ چون در جهان بینی توحیدی جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد. انا لله و انا الیه راجعون. وقتی کمال انسان تمام دنیا ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد، بنابراین کمال انسان در رفتن به سوی خدا و نزدیک شدن به سوی اوست. و انسانها به حسب فطرت خداگونه خودشون، چون فطرتن انسانها خداجو هستند، از این رو سعادت و کمال و نجات و خیر و صلاح و فلاح بشری در معرفت خدا، پرستش خدا، نزدیک شدن به خداست. پس محور اصلی میشد چی؟ میشد خدا، شناختن خدا، تقرب الله به انواع و اقسام راه‌های تقرب، و بفرمایید که توحید فکری، نظری، فردی و عملی. ولی انسان با بقیه حیوانات این فرق رو دارد که مدنی به طبع، لا محاله باید در چه زندگی کنم؟ در اجتماع زندگی کنم. ما که نمیتونیم بریم تو غارها و تو بیابون برای خودمون چادر بزنیم و زندگی کنیم. لا محاله زندگی ما یک زندگی اجتماعی است. وقتی لا محاله زندگی ما زندگی اجتماعی است، بنابراین انسان را ما نمیتونیم از بقیه انسانها در اجتماع جدا کنیم، و بنابراین بین جامعه و فرد یه نحوه تعادلی برقرار است. یعنی فرد میتوند در اجتماع تأثیر بگذارد و از اجتماع خودش تأثیر بپذیرد. درست شد؟ وقتی بناست که از اجتماع خودش تأثیر بپذیرد، خب به همین جهت حرکت خداجویانه تکمیل و تتمیم نخواهد شد مگر اینکه اجتماع شما خالی و عاری از چه باشد؟ از ظلم و ستم و بی‌عدالتی باشد. از این جهت پیامبران دنبال یک سری از ارزش‌های اجتماعی هم بوده‌اند. ارزش‌هایی مثل چی؟ از قبیل عدل و آزادی و بفرمایید که جود و عفو و محبت و احسان به دیگران و کمک به هم نوع و این امور رو هم پیامبران تبلیغ میکردن. خب اگرچه اینا به ذات کمالی برای بشر نیست، یعنی کمک کردن به دیگران، این نظریه میگن به ذات کمال محسوب نمیشد، جنبه مقدمی و وسیله بودن و عالی بودن، عالی با الف، جنبه عالی بودن دارد، آلت است برای این که شما به خدا تقرب پیدا کنید. پس جود، عفو، گذشت، سخاوت، محبت، احسان در حق دیگران، کمک کردن به هم نوع، همه اینا رو پیامبران تبلیغ کردن، اما اینا جنبه اصالت ندارد، اینا عالیت دارد، اینا هدف نیست. پیامبران اینا رو تبلیغ کردن که شما از این راه ها تقرب الالله پیدا کنید. درست شد؟ بنابراین اینا این بفرمایید ارزش هایی که گفتیم اینا شرط وصول به کمالند، نه خود کمالند، اینا مقدمه فلاح و رستگاری هستند نه خود فلاح و رستگاری، اینا وسیله نجاتند نه خود نجات. خود نجات اون تقرب شما به خداست. چه چیز سبب تقرب شما میشن؟ این کمکی که شما به هم نوع خودتون میکنید، جود و سخاوتی که دارید، عفو و بخششی که میکنید، اینا موجب تقرب الالله میشن. او تقرب الالله اون اصالت داره، اون بفرمایید که اصیل است. اینم نظریه سوم. بنابراین لو فرض، فرض کنم اگر شما بدون این راه هم بتوانید که تقرب الالله پیدا بکنید، خب مقصود اونه دیگه، اینا رو بذاریدش کنار، با این ارزش های اخلاقی، با این توصیه های اجتماعی پیامبران ما دیگه کاری نداریم، چون ما رسیدیم به تقرب الالله، اینا وسیله بود که شما رو برسانند. ببینید در داستان مقدمه و ذل مقدمه دو قسم مقدمه و ذل مقدمه شما دارید. یه وقت مقدمه شما به گونه ایست که وقتی به ذل مقدمه رسیدید دیگه با مقدمه کاری ندارید. شما میخواستید برید مدرسه دو، صبح سر کار دو، با یه تاکسی، با یه اتوبوس سوار شدید، به مقصد که رسیدید پیاده میشید، دیگه با اون تاکسی و اتوبوس شما کاری، هر اتفاقی برای اون تاکسی یا اتوبوس بیفتد شما دیگه به محل کار خودتون رسیده اید، کاری باش ندارید. این یه قسم مقدم است که شما با استفاده از او به مقصود خودتون میرسید. وقتی شما رسیدید به مقصود با اون مقدمه دیگه کاری ندارید، هر اتفاقی که براش بیفتد ربطی به شما ندارد، شما به مقصود خودتون رسیدید، سر کارتون حاضرید، تو مدرسه و درس و بحثتون و جایی که باید باشید هستید، هر اتفاقی میخواد برای اون بیفتد به شما ربطی ندارد. کلام این است که داستان عدالت اجتماعی، قسط و عدل و توحید نظری و خداشناسی و تقرب الالله، آیا از این قسم مقدماته؟ یعنی از این قسم مقدماتی که اگر شما به او توحید رسیدید دیگه تو اجتماع شما هرچه میخواد باشد باشد، به من کاری ندارد. من میرم گوشه خانه خودم یا گوشه معبد خودم یا گوشه مسجد خودم میشینم و من با خدای خودم ارتباط برقرار میکنم، شبها نماز شب میخونم، روزها روزه میگیرم، تقرب الالله پیدا میکنم، با خلق خدام هیچ کاری ندارم. چرا؟ من رسیدم به هدف دیگه. وقتی من رسیدم به هدف با مقدمه ما دیگه کاری نداریم. مقدمه مثل اون اتوبوس، مثل اون تاکسی قرار بود شما رو به هدف برساند. شما الان به هدف رسیده اید، با مقدمه دیگه کاری نداری. من مشغول زندگی فردی خودم میشم و اصلاح رابطه خودم با خدای خودم میشم و تقرب الالله و یک زندگی عابدانه و زاهدانه و در اجتماع چه میگذرد به من ربطی ندارد. مردم از گشنگی دارن میمیرن، به من چه؟ فساد و فحشا به من ربطی ندارد. دارن بیدین میشن، به من ربطی ندارد. من بارم رو بستم و رفتم از این مقدمه، بنابراین من کار دیگه ندارم. این یه قسم مقدم است. این که کسی بگد خداشناسی اصیل است، برقراری قسط و عدالت و ارزش های اجتماعی و اخلاق اجتماعی، اینا فرعه، اینا مقدمه است، این یه قسمه از مقدمه است. یه وقت شما میان میگید که نه آقا، بله هدف اصلی اساسی شناختن خدا و رسیدن به خدا و تقرب الالله است، لکن این تقرب الالله میتواند که مقدماتی اخلاقی و اجتماعی داشته باشه. بله اینا در حد مقدمه است برای اون هدف، لکن مقدمه ایست که لابد منهاست. یعنی شما به هدفم که رسیدید بازم به این مقدمه چه دارید؟ احتیاج دارید. مثال برای شما بده. اون وقتی که می رفتیم مدرسه، خیلی خوب، اول رفتیم کلاس ابتدایی، بعد حالا زمان ما اینجور بود دیگه، رفتیم راهنمایی، بعدم دبیرستان. میشد ابتدایی نرفته بریم راهنمایی؟ میشد؟ میشد راهنمایی نرفته میرفتیم دبیرستان؟ میشد دبیرستان نرفته برید دانشگاه؟ چرا نمیشد؟ میشد یک طالب علم در حوزه های علمی مقدمات نخونده حاضر بر دروس سطح بشد؟ میشد سطوح اولی رو نخونده حاضر بر دروس سطوح عالی بشد؟ میشد سطوح عالی نخونده حاضر در بحث خارج بشد؟ بگه خب اونا مقدمه بود ما رو به بحث خارج برسونن، حالا که ما داریم میریم خارج. خزل چی؟ وترک المبادی. شما دنبال اون مقاصد اصلی باشید و اون چیزهای مبدأ رو مبادی رو رها کنید. همین جوره بگم اینا مقدمه هست، اما مقدمه نیست که شما بشه رهاش کنید. چرا؟ چون شمایی که میخوایی بری از تبستان دبیرستان، حالا تو این نظام جدید آموزشی که بچه ها امرو دارن، تا معلومات دبستان رو نداشته باشن، معلومات دبیرستان رو نمیتواند چیکار کنه؟ به دست بیار. اگر از ابتدا ثبت نام این رو به جای اینکه در اول دبستان بکنم، باباش بگه این پسر من خیلی استعدادش زیاده، ببردش کلاس اول دبیرستان ثبت نامشو بکن. درسته؟ بنابراین رو سال اول تحصیلیش را با اول دبیرستان شروع کنه. میتوند استفاده ای بکنه؟ نمیتوند. اون مقدمات رو لازم داره. مقدمات مثل تاکسی و اتوبوس نیست که شما رو به مقصد برساند، شما به مقصد رسیدید، اتوبوس خراب شد، به من جو. من که رسیدم تاکسی دیگه پنچر بشد، شما میگه خب الحمدلله ما که رسیدیم پول تاکسی رو میدی خدا حافظ، حالا دیگه هر جوری میخواد تاکسی بشد به شما ربطی نداره. اینجور نیست. شما در دوران دبیرستان احتیاج دارید به معلومات دبستان، در دورانی که دارید سطوح میخونید احتیاج دارید به معلومات مقدماتتون در حوزه، وقتی بحث خارج میشینیم احتیاج داریم به معلومات دوران سطح دور. تا اون معلومات نباشد شما استفاده لازم را نمیتونید بکنید. ما میخوام خدمت شما بگیم داستان بفرمایید توحید نظری، خداشناسی، تقرب الالله، عبودیت الهی که هدف اصلی پیامبران است، بله او هدف اصلی است، اما چون بشر تو اجتماع زندگی می کند لا محاله با اجتماع یک چه دارد؟ یه تعامل داره، یه داد و ستد داره. بالاخره اجتماع رو انسان اثر میگذارد و انسانم میتواند رو اجتماع اثر بگذارد. بنابراین شما میبایست اجتماع دونم اجتماع سالمی باشد، اجتماعی نباشد که فقر و فحشا و گرسنگی و ظلم و بیداد درش هست. باید اجتماعی باشه که داد درش باشد، عدل درش باشد، جود و سخاوت و کمک کردن به یکدیگر درش باشد، ایثار و گذشت درش باشد. توجه میکنی؟ باید اجتماع دونم اینجور باشه. خب به حیث که اگر اجتماع شما اینجور نشد، رسیدن به اون مرتبه توحید نظری هم چه میشه؟ مشکل میشه. اگر نگیم غیر ممکن میشه، مشکل میشه. لااقل برای عموم مردم مشکل میشه. اینکه عامت الناس، ببینید بنا نیست که پیامبران آمده باشند که یه دونه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو پیامبر خاتم، آیا آمده بود یه علی تربیت کنند؟ یا آمده بود یک اجتماع بشری تربیت کنند؟ اگر آمده بود یه علی تربیت کند، علی رو تربیت کرد به مقصد رسید. اما اگر آمده بود یک اجتماع انسانی بزرگ رو تربیت کند، توجه کردید؟ خب تو اون اجتماع بزرگ انسانی بخواد تربیت بشه، یه دونه علی توش بودن خاصیتی نداره، میکشندش. یک حسین توش باشد خاصیتی نداره، اون حسین رو میکشند چنانچه کشت. توجه میفهمون؟ اگر جامعه رو تونست حسینی بکنن، جامعه شد علوی، همه مردم سعی کردن نقش بپذیرند، قبول کنند از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، سعی کردن علی رو الگوی خودشون قرار بدن در نوع دوستی، در جود، در سخاوت، در کمک کردن به هم نوع، در دستگیری از دیگران، این ارزش میشه. توجه میکنید؟ بنابراین بله، هدف اصلی پیامبران رسیدن به توحید چیست؟ رسیدن به توحید ذاتی است، رسیدن به توحید نظری است، خداشناسی است، که مردم خداشون رو بشناسن، تقرب الالله پیدا کنن. توجه میکنید؟ به سمت خدا هره. این هدف پیامبر، درست این هدف اصلیش. اما این هدف اصلی اگر بنا باشد مردم به سمت این هدف اصلی حرکت کنند، شما باید اجتماعی سالم داشته باشید تا مردم همشون به سمت این هدف حرکت کنند. بشد چی؟ بشد یدخلون فی دین الله افواجا. اگر بنا شد اجتماع شما ناسالم باشه، از اون اجتماع ناسالم نمیگیم هیچکی به سمت خدا نمیرن، اما یکی دوتا اوحدی من الناس، انگوش شمار از مردم، اینا به سمت خدا حرکت کنن، خودشون رو اصلاح کنن، با چه مشقت و با چه سختی برن به سمت توحید بفرمایید که نظری و به سمت خدا حرکت کنه. خیلی خوب. اما اگر شما اجتماع دون سالم باشد، اجتماع دون یک اجتماع پاک باشد، یک اجتماعی که عدل و قسط و داد درش هست، یک اجتماعی که ظلم و بیداد درش نیست، وقت یدخلون الناس فی دین الله افواجا، مردم گروه گروه به سمت این توحید چه میرن؟ توحید نظری شما حرکت میکنن. چرا؟ چون مردم فطرتن چی هن؟ فطرتشون فطرت خدایی است. این موانع که آمده جلوی چرا گرفته؟ حرکت به سمت این فطرت رو گرفته. این موانع چیه؟ خب عمده این موانع اون محیط اجتماعی آلوده شماست. محیط اجتماعی شما آلوده است. میگه آقا اگر این پولی که رو زمین افتاده من ور ندارم، میگه پس چرا من ور ندارم؟ اگر من دزدی رو نکنم یکی دیگه میکنه، اگر من این ظلم رو نکنم یکی دیگه میکنه، اگر من این آدم رو نکشم یکی دیگه میکشد، پولش رو میسوند، پس بذار من بکشم. ببینید اجتماع شما وقتی اجتماع آلوده‌ای باشه، اون وقتی که شما بیایید به مردم توصیه های اخلاقی داشته باشید، ای مردم نکنید، مراعات کنید، نمیشد. باید اجتماع دون سالم بشه. اگر اجتماع شما بله اوحدی من الناس، یه تعداد افراد خاص صاحبان ایمان های قوی بفرمایید که اونا بله اجتماعشون هرچه که باشد مسیر خودشون رو میرند و به سمت توحید نظری و عبادت خدا و تقرب الالله حرکت میکنن، اما اونا چند نفرند؟ انگشت شمارند. اگر شما بخواید قاطبه مردم همراهی کنند دین خدا را، حرکت به سمت توحید نظری و تقرب الی الله داشته باشن، باید اجتماعیتون سالم باشه. بنابراین پیامبران در صدد برآمدن که یه اجتماع سالم بنا کنن. اجتماع سالم یعنی چی؟ یعنی اجتماعی که درش عدل و قسط حاکم است. عدالت و قسط توی این اجتماع حاکم است. وقتی عدالت و قسط حکم فرما باشد، هر صاحب حقی به حق خودش برسد، ظلم و بیداد، فساد و فحشا و فقر و منکرات نباشد، اون فطرت پاک خدا جوی انسان ها او کار خودشو میکنه. اون فطرت آلوده نشده است. او فطرت انسان ها رو به سمت چی میارن؟ به سمت خدا میارن، حرکت میکنن و یدخلون فی دین الله افواجا. اما اگر اون محیط سالم و شما نداشته باشید نمیشه. و لذا پیامبران در صدد ایجاد اون محیط سالم هم برآمده. و لذا توصیه میکنن تخلقوا به اخلاق الله. خلق خدا چیه؟ خدا میر غضب است، خدا جلاد است. ها؟ خلق خدا اینه بسم الله الرحمن الرحیم. خدا مهربان است، رحمان رحیم، خدا کمک به دیگران میکنه. شما تخلق و خدا عفو میکنه، خدا میبخشه. نه من نمیبخشم، من بله. خدا تو آیه نگاه کنید، یخافون سوء الحساب. یخافون سوء الحساب، بله. کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام شکایت رفیقش کرد، گفت ما یه رفیقی داریم، این خلاصه اذیت میکند، حسابش با من حساب بد حساب میکند با من. آقا او رو صداش زدن، یا او یه رو خودش آمد، او کسی که بد حساب میکند، گفتم بیا ببینم، این میگه تو با من بد حسابی میکنی و اذیت میکنی. آقا بی خود میگم، من هیچی بد حسابی نکردم. ما جنس بهش فروختیم، جنس بهش گفتم پولشو بده، گفتم پولش میشد مثلا اینقدر و اینقدر و اینقدر و اینقدر، یعنی تا اون ریال آخرش. عجب میکنی فاکتورها رو دیدین مینویسن تو رسیدهای بانکی 1,832,500 چقدر؟ 62 تومن و 2,000 رو ترجم میکنی؟ گوه آقا من باش بد حسابی نداشت، ما بهش جنس فروختی، مال فروختی، میگم فاکتورمون رو بده، فاکتورمون هم نگاه کنی. ما بهش میگم تا اون دوریال آخرش رو به قول من تا ته فاکتور رو بده. من که این مال بهش حقمه، دارم حقم رو ازش میگیرم، درست میگه یا نه؟ گفت دارم حقم رو ازش میگیرم، بنابراین من چه بد حسابی باش کرد، کجا اذیتش کرد، بهش میگم یالا او 2,000 آخرشم باید بده. جنس بهش فروختم، 2,000ش هم مالی منه دیگه. میگم امام صادق فرمودن یخافون سوء الحساب، میدونی یعنی چی؟ خدا با کسی بد حسابی دارد. ها؟ یخافون سوء الحساب یعنی شما بترسی خدا گناه منو بیارد پا شما، پا حساب شما بنویسد. اینجوریه؟ خدا گناه منو که پا شما نمینویسد، گناه هر کسی پا خودش نوشته. پس از چی میترسن؟ سوء الحساب. از میترسن اینه که خدام همین کار رو بکنه، خدام بگه یالا نگاه کن، یک گناه اون شب کردی، یک گناه اون رو کردی، فلان جا فلان غیبت رو کردی، بهمان جا فلان تو یکی یکی چیکار کنه؟ بذاره جلو. یخافون سوء الحساب. فرمودن اگه تو اینجوری میخوای با خلق خدا حساب کنی، فردام خدا با تو همینجور حساب میکنه. دو میگه نه آقا، تو دوزار آخرشو به جدم اگه ندد نمیگذن، راضی نیست، کوفتت بشی، اگه هم نبیا حواسو نه. میگه راضی نیست. فرمان این سوء الحساب. خیلی خوب. و اونایی که با خلق خدا اینجور میکنن، خدا هم فردا باشون همین کارو میکند. وقتی میگن خدایا بابا یختشم شما، اگر که رد میکردی زیر سیبیلی، شطور دیدی ندیدی به قول بابا طاهر، خدایا تو نادیده میگرفتی طوریم نمیشد، کی بهت اعتراض میکرد؟ خدا میگه تو با خلق من چیکار کردی؟ یاده با خلق من چیکار کردی؟ حالا منم همون کاری رو با تو میکنم که تو با خلق من کردی. وقت خدایی تومار گناه ها رو میگذرن میریم با لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. وقت دیگه یه روز قیامت تا نامه عملشون رو میگیرن دیگه وای نمیستن با حساب و کتاب، میگن خدا حافظ دیگه معلومه دیگه، حساب صاف میرن به طرف جهنم، میگن دیگه این حساب و کتاب ندارد، این نامه اعمال باید دریم جهنم. وایسیم پا حساب و کتاب بی خودی چیکار؟ خودشون سرشون زیر میندازن مثل بچه آدم، میرن در جهنم به بله خازن جهنم، کلیددار جهنم. اسمش چیه؟ اسمش مداری؟ اسمش مالکه، اسمشو بدونید. میگن در رو باز کن. میگه شما کی هستید؟ میگه ما جهنمی. میگه هنو حساب و کتاب نشده. میگه در رو واکن، ما خودمون میدونیم جامون اینجاست. یخافون سوء الحساب. پس تخلقو به اخلاق الله. خدا گذشت میکند، عفو میکند، میبخشد. توجه میفرمایید، کمک به دیگران میکند، مهربان است، رحیم است، غفور است. خب ببینید اینا همه خصوصیات اخلاق اجتماعی است. الان شما تو اجتماعیتون این اخلاق رو باید داشته باشید. اگر این اخلاق اجتماعی باشد، قسط عدل باشه، ظلم نباشه، بیداد نباشه، مردم یدخلون فی دین الله افواج. اگر این اخلاق اجتماعی رو نداشته باشی، تک و توک یه عده‌ای شاذ و نادری که شما میگون اشاذ یا النادر و کل معدوم پیدا میشن بیان به سمت دین خدا. حواستون هست؟ بنابراین پیامبران میخوان یک اجتماع سالم بپا کنن و توصیه های اخلاقی اجتماعی دارن و به آدما میگن دستگیری کنید از خلق خدا، کمک بکنید به هم نوع خودتون، و اینا توصیه های اخلاقی پیامبران است. چرا؟ خب حالا اگر کسی این توصیه های اخلاقی رو گوش بده، هستن امروز هم تو اجتماع ما هستن هم در کشورهای دیگه تو مغرب زمین هم هستن، میگه آقا من خدا پیغمبر و این حرفایی که این آخوندا میزنن و اینا رو قبول نه، اما باید به مردم بیچاره کمک کرد، باید دست فقرا رو گرفت. ببینید اینا چیه؟ اینا همون فطرت الهیه ایناست. فطرت الهیشون نسبت به این مسائل هنوز چه دارد؟ هنوز مثبته. یعنی میگه آقا بله باید به مردم کمک کرد، نباید مردم رو اذیت کرد، نباید دستگیری کرد، باید جود و بخشش و سخاوت داشت، اما من خدا را قبول ندارم، اما من حرفای آخوندا را قبول ندارم، اما باید به مردم، نباید ظلم کرد، خیلی خوب. تا این قدرش هم مثبت هست یا نیست؟ بله مثبت. تا همین قدرش هم مثبت هست. اما اینا راه را نیمه آمده هست. به اون هدف اصلی نرسیده هست. اما همین قدرم که آمدن برشون مفیده؟ بله که مفیده. آیا خاصیت دارد براشون؟ بله که دارد. خاصیتش هم در این دنیاست هم در اون دنیا. در این دنیا خدا یه خیر و برکاتی رو بهشون میده، از یه سری از مصیبت ها و ناراحتی ها و درد و رنج ها نجات پیدا میکنه. در اون دنیام نه اینکه وارد بهشت بشن، اما عذابشون سبکتر خواهد بود به واسطه خیری که به مردم رسوندن، اما اون هدف اصلی رو پیدا نکرده. و صلی الله علیه و آله.